الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان با صفا و دوست داشتنی شما مردم عزیز، همراهان خوب برنامه زنده حبل المتین. حالا احوالتون چطوره؟ قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما. لحظات افطار و سحر که لحظات بسیار شیرینی است برای روزداران ماه مبارک رمضان، گوارای وجودتون باشه. به ویژه باید تبریک بگیم به آقا پسرهای عزیزمون، دختر خانمهای نازنینی که امسال به سن تکلیف رسیدن و امسال اولین بار و اولین سال هست که جشن روزداری میگیرن و گواره وجودشون باشه انشالله. پدر مادرم قدر این بچه ها رو بدونن، بچه هم قدر باباها رو بدونن، دو مادرها رو. و یک تبریک هم به عزیزان بیننده ما که در برخی از این نقاط عالم هستی ساعات روزداریشون خیلی بیشتر از ما هست، شاید نزدیک 20 ساعت یا کمی بیشتر روزداری میکنن. بسیار بسیار کارشون ارزشمنده. از اونجایی که میگن افضل الاعمال احمقها، که با فضیلت ترین عملها سخت ترینش هست، قطعا شما در پیشگاه خداوند متعال از اجر ویژه‌ای برخوردار هستید، به دلیل اینکه ساعات روزداری شما بیشتر هست و حتما خدا برای شما ویژه مینویسه. خدا رو شکر که امسال به ما توفیق داد روزه ماه رمضان رو بگیریم و جزء میهمانان ماه ضیافت الهی باشیم. و چقدر خوب هست که قدردان این دقایق و ثانیه ها و لحظات باشیم، ماه مبارک رمضانی که نفس کشیدن در اون تسبیح هست و خوابیدن در اون عبادت هست. قرآن خوندن یک آیه مطابقت میکنه با ختم قرآن در ماه های دیگه. اینها همه از فضائل و برکات ماه مبارک رمضان هست که انشاءالله بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. امشب هم همراه با شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه زنده حبل المتین و این راه های ارتباطی که برای شما زیرنویس شده، هم سامان پیام کوتاهمون در ذهن شریفتون هست و میتونید نگاه هم بکنید روی صفحه تلویزیون برای ما پیام بدید 301203، و همچنین شماره ای که از طریق فضای مجازی میتونید با ما مرتبط باشید و پیام های خودتون رو به ما برسونید از ماه مبارک رمضان اگر دوست دارید. و در مورد بحثی که انشالله تا دقایق دیگر آغاز خواهیم کرد، اگر باز نکته‌ای، مطلبی، سوالی دارید، با افتخار پذیرای پیام‌های شما خواهیم بود. امشب هم توفیق داریم در محضر استادمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، و قرار هست که موعظه هفته‌های گذشته رو انشالله ادامه بدیم. جناب استاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات شما. خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده همه ما و شما گرامیان را از یاران خالص و باصفا و از سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، دغدغه فکری همه ما و شما را برطرف سازد، حوائج ما و شما را برآورده نماید، دعاهای ما را به اجابت برساند ان شاء الله.
الهی آمین ان شاء الله. خیلی ممنونم از دعاهایی که ابتدای برنامه حضرت استاد همیشه برای ما هم ابتدا و هم انتها دعا میکنن. انشالله همه این دعاها به درجه استجابت برسه و شما عزیزان خوب بینندهی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده حبل المتین، آمین بگید. به واسطه آمین گفتن شما حتما این دعاها مستجاب خواهد شد. خب جناب استاد، ما در چند جلسه قبل وارد این موضوع شدیم که این شبکه‌های وهابی، شیطانی، صهیونیستی با هدف ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی مرتب از اهانت شیعه به صحابه صحبت میکنن. این که میگن که خب شیعه به صحابه در واقع نسبت توهین میکنه و ناسزا میگه، از این دست مباحث رو مطرح میکنن. میخوایم امشب حضرت عالی، البته در برنامه گذشته بهش اشاره فرمودید، متو این خلاصه بگید که انشالله دوستان خوب بیننده آمادگی ذهنی پیدا بکنن. اون اهانت هایی که سران های وهابی مثل محمد ابن عبدالوهاب، مثل ابن تیمیه به صحابه داشتن، توهین ها و جسارت هایی داشتن، به ویژه به وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، یک خلاصه بفرمایید تا سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، این شبکه‌های شیطانی صهیونیستی که عمدتاً هدف تأسیس این شبکه‌ها ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی هست و تحریک کردن این دو گروه بر علیه یکدیگر، و خلاصه در هر فرصتی و مناسبتی تلاش میکنن بهره برداری های سو داشته باشن. خوب عزیزان بیننده من دیدن در آستانه این انتخابات تحریک میکردن مردم را، بریزید چهار راه ها را بگیرید، اطراف بیمارستان ها را تصرف کنید، نمیدونم اطراف ساختمان های دولتی را چنین و چنانی و مثل قضیه 88 بشه و خلاصه حواستون باشه که شما پیش قدم باشید و اینها بناس بریزن خیابانها و اله کنن بله کنن. ولی الحمدلله رب العالمین، هم شیعه آگاه هم سنی ها آگاه هستن، فریب این شیاطین رو نخوردن و بعد از این هم نخواهند خورد. و یکی از ترفنده هایی که دارند، که امیدواریم که بینندگان عزیز ما یه مقداری حواسشون جمع باشد، هم شیعیان یک دفعه به خاطر توهین های وقیحانه‌ای که اینها دارن نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به مادران ائمه که در حقیقت سخنانی میگویند خودشون و نوامیسشون شایسته تر هستن برای این عبارت ها ولی از عزیزان شیعه من تقاضا دارم در این طور قضایا خودداری کنن. هدف اینها این هست که شیعه را عصبانی کنند و شیعه هم بیاد یک چهار تا مطالبی نسبت به مقدسان که مقدساتی ندارن غیر از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، که محمد ابن عبدالوهاب آقای ابن فیروز میگه از تخم و نسل شیطان هست، دیگه کسی که از نسل شیطان هست دیگه آبرو نداره. ابن تیمیه هم که خودش میگه شیطان به صورت من در میاد و مردم رو گمراه میکنه. پس اینها خودشون هیچ آبرویی ندارن، اینا تحریک میکنن شیعه را با اهانت کردن به مقدسات شیعه، بچه شیعه هم بیان به مقدسات اهل سنت توهین کنن. اینا یعنی هدفشون اینه، یعنی دنبال این میگردن. و من از همه عزیزان شیعه تقاضا میکنم و خواهش میکنم در این طور قضایا مراقب توطئه های دشمنان باشند، توطئه این شیاطین باشند که ناخواسته نیان در یک موقعیتی قرار بگیرن که نفعش فقط برای دشمن هست. خب وقتی اینها دارن فوش میدن، شیعه و سنی داره اینها را میشناسه، یعنی مشخصه و اینها دستشون از همه جا خالیه و رو آوردن به فحاشی. و یکی از چیزهایی که خب عزیزان میتونن در این زمینه ارائه بدن توهین هایی است که بزرگان اینها به صحابه داشتند. اینها را بیان در فضای مجازی یا در تماس هایی که میگیرن اینها را به چالش بکشن، که وقتی خود محمد ابن عبدالوهاب به صراحت میاد میگه افرادی که در کنار پیغمبر اکرم بودن و نماز میخوندن و موحد بودن، این دیگه کتاب کشف شبهاتشون هست، بارها ما نشان دادیم صفحه 39 میگه اما سمعت الله کفرهم، آیا نشنیدی خدا این صحابه را تکفیر کرده، با اینکه در زمان پیغمبر بودن، جهاد میکردن با پیغمبر نماز میخواندن، حج میرفتن، موحد بودن. ببینید تمام این قضایا میگه اون صحابه‌ای که موحد بودند خدا اینها را تکفیر کرده. خب آقایان شما بیایید قضا بفرمایید آقا این صحابه‌ای که خدای عالم موحد بودن با موحدان تکفیر کرده کیا بودند؟ بله. صورت کلی داره میگید، شما حرف صحابه رو دست بگذارید روش، یا شاید مراد محمد بن عبدالوهاب اینه، هیچ جوابی ندارن بدن. یا در آیه 65 و 66 سوره توبه میگه فهؤلاء الذین صرح الله فیهم انه کفروا بعد ایمانهم، اینهایی که کافر شدن بعد از ایمان، اینها با پیغمبر بودن، در غزوه تبوک بودن. شما به ما وهابی ها نگید چرا مسلمان ها را تکفیر میکنید با اینکه اینها نماز میخوانند، روزه میگیرند. خب ما هم به تأسی از پیغمبر اکرم و به تأسی از خدای عالم داریم مسلمان ها رو تکفیر میکنیم. ببینید شیطنت رو نگاه کنید شما، آیاتی که در رابطه با منافقین نازل شده، شما ببینید دوستان شأن نزول این آیات رو ببینید، همه مفسرین شیعه و سنی میگن اینا در حق منافقینه، درست. اینها را آوردن میگن آقا اینها درباره موحدین هست، درباره کسانی که با پیغمبر نماز میخواندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن و موحد بودن. برای چه؟ برای اینکه کار خودشون رو توجیه بکنن که بله ما هم اگر مسلمان ها را با اینکه روزه میگیرن، نماز میخوانن تکفیر میکنیم به استناد این قضایا هست. و این آقایان مرتب میگن آقا نمیدونم شیعه ها به همسران پیغمبر مثلا با عایشه توهین میکنه. ببینید آقا این منهاج سنی ابن تیمیه هست، جلد هفتم صفحه 80. ببینید در رابطه با قضیه افک این عبارت ابن تیمیه است: و کان قدرتاب فی امرها، پیامبر اکرم در رابطه با عایشه دچار تردید شده بود که آیا پاک دامن است یا نیست. آیا آقایان اهل سنت، اون آقایانی که مدعی سلفی هستید، آیا این تعبیر قدر تاب فی امرها، کسی اگر نسبت به فلان مولوی، ماموستا، مفتی بیاد بگه، اگر همین رو کسی بیاد به همین کارشناسان بگه، همچه اتفاقی بیفته براشون، بیاد بگه قدر تاب آقای حیدری فی امر زوجت، آیا واقعا این رو توهین میدانن یا نمیدانن؟ آیا این رو خلاف عفت میدانن یا نمیدانن؟ اگر میدانند چرا اجازه میدهند امثال ابن تیمیه حرانی به تعبیر آقای قماری علیه لعائن الله میاد همچه تعبیری را به همسر پیغمبر و قبل از آن که به همسر پیغمبر توهین بشه به خود نبی مکرم توهینه؟
با آدمی که چنین تعبیر رو آورده بهش میگیم شیخ الاسلام.
بله، میگه قدر تاب فی امرها، دچار تردید شده بود در چه چی که آیا واقعا عایشه نستجیر بالله این کار زشت رو انجام داده یا نداده.
درست.
اصلا با همچه تعبیری را کسی نسبت به، حالا ابن تیمیه که ناموس نداشت، بی ناموس بود، یعنی چی اسمش، ازدواج نکرد به آخر عمرش، حال همچه تعبیری کسی بیاد به عبدالعزیز بگه، به آقای ملک سلمان بگه، ملک عبدالله همچه تعبیری بگه، آقا اینها از پوره در میرن یا در نمیرن؟ آیا احترام رسول اکرم به اندازه محمد ابن عبدالوهاب و عبدالعزیز اینها نیست؟ این یه تعبیر خود ابن تیمیه است دیگه. بعد میگه گفت ای عایشه اگر آدم کار بدی نکردی خدا تبرک،
اگه کار بدی کردی ها به من بگو، من استغفار کنم، بیا توبه کن. بنده اگر توبه کرد، یعنی آیا یک کسی که یه عمری با یک زنش زندگی کرده، همسرش رو میشناسه، آیا این تعبیر رو به کار میبره؟ مردم هر چه بگن، دهن مردم رو که نمیشه بس. نسبت به حضرت ابراهیم هزار حرف زدن، نسبت به حضرت ایوب هم حرف زدن، نسبت به دیگران هم حرف زدن. آیا اینها اومدن نسبت به همسرانشون یا نسبت به نوامیسشون دچار تردید شدن؟ این چه حرفی است دارید میزنید شما؟ اینها خب مدعی هستن که شیعه نسبت به نوامیس نبی مکرم خلاصه توهین میکنه. حالا دوستان عزیز شما ببینید، این رو من آوردم، این تعبیر را هم برای شما عرض کنم، از بزرگان شیعه ببینید. شیخ طوسی میگه ما زنت امرأت و نبی ین قط، همسر هیچ پیغمبری از حضرت آدم تا نبی مکرم دچار فحشا نشده، چون اگر دچار فحشا میشد مردم از خود پیغمبر متنفر میشدن و این لکه آری بود در دامن نبی مکرم. و هر کس همچه چیزی را نسبت به زوجات پیغمبر بدهد خطای بزرگی را مرتکب شده. از اون طرف البانی میگه آقا امهات المؤمنین بعید نیست که دچار فحشا شده باشد. بابا شما چی کار دارید میکنید؟ از اون طرف شیعه را دارید متهم میکنید بر این که اینها نسبت به همسران پیغمبر نستجیر بلا جسارت میکنن. ببینید این کتاب سلسله الاحادیث صحیح مال ناصرالدین البانی جلد ششم صفحه 26. خب ببین اینجا همون در رابطه با همون قضیه را مطرح میکنه، بعد میاد میگه آقا اینها و این کان وقوع ذالک ممکنن من ناحیت نظری، یا از نظر علمی و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد بر اینکه همسران پیغمبر دچار فحشا شده باشند. چرا؟ لعدم وجود نص به استحالت ذالک منهن، برای اینکه ما یک نصی نداریم، یک روایتی نداریم، آیه‌ای نداریم که امهات المؤمنین از دوچاره به فحشا بری هستند. آقا این چه عبارت وقیحیه، چه عبارت زشتیه. آقا دنبال یک روایتی میگرده، آقا روایتی در این زمینه نیست، نسی نداریم که این محال است از همسران. اینها شدیدترین بدترین توهین را نسبت به همسران پیغمبر میکنن، بعد میان شیعه را متهم میکنن. بحث ما در رابطه با حضرت امیر بود. خب شما ببینید عبارتی را که در اینجا به قول خودش آمده ابرو درست کنه، زده چشمم خراب کرده، میخواد اثبات بکنه بر این که علی ابن ابی طالب آدم خوبی نبوده، ابوبکر از علی ابن ابی طالب بهتر بوده. خب این منهاج سنش از جلد هفتم صفحه 137. ببینید میاد میگه عموم صحابه و تابعین ابوبکر و عمر را دوست داشتن ولی علی را نه، دوست نداشتن. فإن كثيرا من الصحابه، بسیاری از صحابه، نمیگه یک نفر دو نفر، بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتند. اینم دیگه فتوای ایشون از نقل قولم که نیست، بیا میگه نقل قول کرده. نمیدونم این شبکه‌های شیطانی چرا ساکتن، ما چند بار این سوال کردیم حاضر نیستن جواب بدن، افتادن تو چاه فی درک الاسفل قرار گرفتن، جواب نمیتونن بدن. کثیرون من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، علی را دشمن داشتن و یسبونه و علی فوش میدادن، ناسزا میگفتن و یقاتلونه با علی میجنگیدن. آقا اگر کثیرن من الصحابه اینطوری بودن، بغض علی را در دل داشتن، علی را سب میکردن، با علی قتال داشتن. خب بیایید به ما بگید این شبکه های مدافع ابن تیمیه کدام صحابه بود بغض علی در دل داشت، کدام صحابه بود علی را سب میگه؟ معرفی کنید به ما دیگه. نمیگه کثیرون من الصحابه، 5 تا 10 تا از اینا رو معرفی کنید به ما که اینها به علی ابن ابی طالب ناسزا میگفتن. حالا شجره ملعونه در قرآن بنی امیه اینا صحابه نیستن. امیرالمومنین به صراحت میگه اینها به خدا سوگند اسلام نیاوردند، کفرشون رو مخفی کردند. شما این بنی امیه، این شجره ملعونه در قرآن رو بگذاریم کنار، بیا دو تا صحابه به ما نشان بده که بغض علی را در دل داشت، سب علی می کرده. خب ما اون دفعه آمدیم گفتیم آقا این ابن تیمیه که آمده میگه کثیر من الصحابه یبغضونه و یسبونه، آیا ایشون راست میگوید یا دروغ میگوید؟ این عبارت ایشون راست یا دروغه؟ اگر دروغ هست، خب ما قبلا هم گفتیم رسول اکرم ازش سوال میکنن آیا مؤمن زنا میکنه؟ میگه شاید. مؤمن دزدی میکنه؟ میگه شاید. آیا مؤمن دروغ میگه؟ حضرت لا، اصلا مؤمن دروغ نمیگه. این نما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. خب این ابن تیمیه که میگه کثیر من الصحابه یبغضونه، بفرماید این کتاب مساوی الاخلاق و مذمومها مال آقای، برای شما عرض کنم، ابوبکر محمد ابن جعفر شامری خرائطی هست، از شخصیت‌های برجسته اهل سنت. سوال کردند یا نبی الله هل یزن المؤمن؟ قال قد یکون من ذلک. یا رسول الله هل یسرق المؤمن؟ قال قد یکون من ذلک. گفتن مؤمن دروغ میگه؟ قال لا، خدای عالم پیغمبر اصلا مؤمن دروغ نمیگه. بعد این آیه شریفه را خواند انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. دروغ گفتن مال کسی است که به خدا ایمان نداره. و همچنین در خود صحیح بخاری، ابن تیمیه هم شاید 50-60 جا در کتاب منهاج السنه در مجموعه فتاواش این روایت را آورده، ولی همه بهره برداری به نفع خودش کرده. خب بفرمایید پیغمبر ابو هریره از پیغمبر اکرم نشانه منافق ستاست: اذا حدث کذب، وقتی سخن میگه دروغ میگه. اگر ابن تیمیه میگه کثیر من الصحابه یبغضون علیا یسبون علیا و یقاتلون علیا، اگر دروغ میگه بس ابن تیمیه منافقه، در روی شکی نیست. و همچنین در روایت بعدی حضرت میفرد، در روایت بعدی همین صحیح بخاری حضرت می‌فرماید بر اینکه 4 صفت در هر کس باشه منافق خالصه.
4 صفت، بله.
یکی از اونها این هست: اذا حدث کذب، وقتی حرف میزنه
دروغ میگه.
خب این ابن تیمیه اگر دروغ میگه که صحابه پیغمبر علی را دشمن داشتن، بغض علی را داشتن، پس
منافقه.
اگر نه راست میگه
دیگه بده.
راست میگه. در این که راست میگه، ما 2 سوال دیگر داریم. اصلا خود ابن تیمیه نظرش در رابطه با سب خلفا، اصلا سب علی ابن ابی طالب چیه؟ از خود ابن تیمیه سوال کنیم. ابن تیمیه: من سب علیان فما هو حکمه؟
حکمش چیه؟
دورم نمیره، از خودش سوال میکنیم. میگه کثیرون من الصحابه یسبون علیان. حالا ما میگیم آقا حکم من سب علیان چیه؟ بفرمایید دوستان عزیز، ما دیگه خیلی راحت 2-4 الاستغاثه فی الرد علی البکری، شیخ الاسلامشون هست، صفحه 392، منصب به ابوبکر، از بعضی از شافیه نقل میکنه، تأییدم میکنه، منصب به ابوبکر او عمر او عثمان او علی فهو و کافر. هر کس ابوبکر عمر عثمان یا علی را سب بکند ناسزا بگوید کافر. پس کثیرون من الصحابه کفارون، طبق فرمایش خودش دیگه، ما دیگه کار نداریم که. و همچنین در مجموعه فتاوا جلد چهارم ایشون در اینجا میاد میگه اما علی فابغضه و سبه کثیر من شیعتهم و فلان و فلان، بعد میگه به خلاف سب علی فانه کان شایعا فی اتباع معاویه. و خودش هم میگه با اینکه علی اقرب الی الحق از معاویه بوده، تا اونجایی که میاد میگه آقا سب به علی و لعن علی، کسی به علی ابن ابی طالب سب بگوید یا لعن کند، این در حقیقت جزء طائفه باقیه هست، جزء طائفه باقیه هست، طائفه خروج کننده، دعوتگر به آتش جهنم هست. و در زیلش هم میگه هر کس به علی ناسزا بگوید این مردم را به طرف آتش جهنم دعوت میکند، و اگر که اجتهادم کرده باشد. خب کسانی که به آتش جهنم دعوت میکنن کیا هستن؟ قرآن میگه فرعون و امثال او ائمتون چه یدعون الی النار. خب بس خود ابن تیمیه میگه سب به علی کفره، سب علی جزء فیه باقیه و داعیه الان نار هست، و داعیه الان نارم خودش داخل آتش جهنمه دیگه. این از دیدگاه این که خود ابن تیمیه میاد میگه بسیاری از صحابه به علی ناسزا میگفتن، خودشم میگه ناسزا به علی کفر، ناسزا به علی در آخر در داخل آتش جهنمه.
خب حالا استاد، حالا که بحثمون به اینجا رسید، من یه سوال دارم. حالا با توجه به توضیحاتی که از تالی دادید و قطعا برای دوستان خوب بیننده ما روشن شده، اینا رو وقتی کنار هم بگذاریم میشه یک نتیجه گرفت. حکم کسی که دروغ بگه یا مثلا به صحابه افترا ببنده در سنت خود پیامبر، حکمش چیه؟
این یه کاملا روشن شد با این توضیحی که من دادم. میاد میگه کسی که به صحابه افترا ببندد، ببینید به صحابه افترا ببندد، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. کسی اگر افترا ببندد، حالا به هر کس میخواد باشه، به صحابه باشد یا به غیر صحابه باشد، این از ویژگی های کسی است که لا یؤمنون بالله، نشانه کفر است، نشانه کفر است. و عرض کردیم اگر کسی دروغ ببندد چه به صحابه چه به غیر صحابه، این نتیجهش چیه؟ جز منافقینه. منافق چی از دیدگاه قرآن؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ببینید فی الدرک الاسفل من النار. حالا ما بعدها انشاءالله مفصل در رابطه با کسانی که نسبت به صحابه افترا میبندند، نسبت به صحابه دروغ میبندند و برای اینکه صحابه را در میان مردم بی ارزش بکنند، اون در بخش‌های بعدیمون که حکم سب صحابه و حکم لعن صحابه، حکم کذب بر صحابه و افتراء به صحابه، ان شاء الله طلب بینندگان عزیز ما تفصیلاً بعداً عرض خواهم کرد
ان شاء الله. خب دوستان خوب بیننده، این برنامه زنده حبل المتین هست از شبکه جهانی ولایت. شاید عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و همراه شدن، ما در مورد بحث توهین به صحابه صحبت میکنیم. این چیزی که دائم این شبکه‌های وهابی شیطانی تلاش میکنن اختلاف بین شیعه و سنی بیاندازن و میگن که شیعیان به صحابه سب میکنن، توهین میکنن، جسارت میکنن. با توجه به اینکه حالا تا الان خلاصه از مباحث هم گفته شد، حتما مطلب دستتون اومده واقعا چه کسی داره الان توهین میکنه، جسارت میکنه، و در منابع چه کسی این توهین ها و جسارت ها به صحابه و یا همسران پیامبر وجود داره. ما بحثمون ادامه داره، بعد از یک فاصله کوتاه که بریم اتاق فرمانی بخشی رو ببینیم و برگردیم، انشالله باز هم در خدمت شما هستیم.
اللهم افترض على عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني أجل بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام نزيم كن عرفات في عام عظام ببين ارزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
اللهم ما بنا من نعمت فمنك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این گفتار، این ذکرها، این اعتراف به خطاها و گناهها و اشتباهها در ماه مبارک رمضان بسیار انسان رو آروم میکنه، بسیار ارتباط انسان رو با خداوند متعال بیشتر میکنه و از خداوند متعال میخواییم که به حق این سحرها، به حق این شبهای نورانی و ملکوتی که بسیار با فضیلت هست، لطف و عنایت و مرحمتش رو انشالله بیشتر نصیب ما بکنه. این برنامه زنده ی حبل المتین هست، شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. خیلی ممنونیم از دوستانی که لطف میکنن برای ما پیام میدن و همراهی خودشون رو با شبکه جهانی ولایت اعلام میکنن. انشالله در فرصتی که دوستان در اختیار من قرار بدن حتماً اشاره به پیام های شما خواهم داشت. خب ما بحث توهین به صحابه رو آغاز کرده بودیم از هفته های گذشته، امشب هم ادامه دادیم، مطالبی هم بیان شد، اما میخوام انشالله در خدمت استاد باشیم و سوالات بعدی که من مد نظرم هست از محضر جناب استاد قزوینی بپرسم. اینکه استاد ابن تیمیه گفته که صحابه به حضرت امیر ناسزا میگفتن، اون تعبیری که از زالی آوردید، حتی میگو بسیاری از صحابه در واقع به حضرت امیر ناسزا میگفتن. حالا بفهمید در کتب اهل سنت حکم کسی که به وجود نازنین امیرالمومنین ناسزا بگه چیه؟
نکته قشنگیه، امیدوارم که انشاءالله عزیزان ما یه مقدار خوب دقت بکنن. حالا این کسی که ناسزا بگوید هر کس باشد، هر فردی باشه، بنی امیه هست باشد، بنی مروان باشد، بنی فلان باشد، سلمان ابوذر باشد، یا هر کسیه، رسول اکرم به صورت کلی آمده یک بیانی دارد و این به عنوان سنت ثابت رسول اکرم هست. کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم نظر ذهبی را هم در پایان آورده. ام سلمه میگه به ابو عبدالله جدلی ای یسب رسول الله فیکم،
در میان مردم به پیغمبر ناسزا میگن. گفتم معاذالله سبحان الله، مگر کسی به پیغمبر ناسزا میگه؟ ام سلمه گفت بله، شنیدم از رسول اکرم فرمود من سب علیان فقد سبنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته. بیاد بگیم خاک بر دهن کسی که بیاد بگه آقا اینا اجتهاد کردند، از روی اجتهاد به علی ناسزا گفتن. حرف این کسی که میاد اجتهاد میکنه، میره زنا میکنه، لواط میکنه، هیچ فرقی نمیکند. به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی را هم خواندیم، اگر بنا باشد با اجتهاد ما بخواهیم صحابه را کارهایی که انجام دادن بری بکنیم، سنگی روی سنگ بر نمیاد. هر جنایتکاری جنایتی که کرده میگه من اجتهاد کردم دیگه. آخه بابا اجتهاد باید یا از قرآن باشد یا از
سنت
باشد. همین چندی قبل بودم یک کلیپی رو دوستان فرستاده بودن از یکی از این آقایان بیعقل بیشورتر از هر حضر بیعقلی، میگن آقا صحابه، ببین آقا اصلا نمیدونم اینا چقدر وقیحن، میگن صحابه در جنگ ها نستجیر بالله استمنا میکردن.
عجب.
بعد سوال میکنن آقا اینا که استمنا میکردن روایتی از پیغمبر داشتند طبق اون استمنا میکردن یا نه؟ میگه آقا اینها برای اینکه به گناه نیفتن استمنا میکردن. خیلی عجیبه ها. مثلا میگه برای اینکه میخواست پسرش بکشه دخترش کش، گفت مثلا حالا دختر یه مقدار گناهش کمتر، اینه میکشم تا پسرم نکشم. کسی مثلا در دوران بین لواط کنه یا زنا بکنه، میگه حالا من تشخیص میده که برای اینکه بره مثلا، بابا گناه گناهه، برای اینکه این نستدیر بالله زنا نکنه میره استمنا، یه گناه نکنه یه گناه دیگر میکنه. آخه بابا این چه منطقه یه شما نسبت به صحابه نه؟ اون وقت میگه شیعه به صحابه توهین میکنه، میگه آقا پیغمبر همچه روایتی کنه؟ نه پیغمبر همچه روایتی ما نداشتیم. خب بعد چی؟ میگه اجتهاد کردن، اجتهاد اجتهاد اجتهاد. خاک تو سرتون با این توهین هایی که دارید به صحابه میکنید شماها. با این اجتهاد کردن، اجتهاد بعد اون بابا دیگه قطعش کردن. سوال نکرد بابا این اجتهاد باید از قرآن باید باشد یا از سنت باید باشد دیگه، از روی بخار معده که نمیشه اجتهاد کرد. اگر دل بخواهی باشه اجتهاد کردن، خب اون کسی هم که داره زنا میکنه اجتهاد میکنه، لواط هم میکنه، دزدی هم میکنه، آدم هم میکشه، اجتهاد میکنه. بابا اجتهاد یک شرایطی دارد، بر مبنای اون شرایط باید یک کسی بیاد اجتهاد بکنه. بگی من سب علیان فقط سب بنی، حاکم نیشابور صحیحه، ذهبی هم در تلخیصش گفته روایت صحیحه، همچنین در مسند احمد با تحقیق احمد محمد شاکر جلد 18 صفحه 314 همین روایت آمده، در پاورقی محقق بگه سندش صحیحه، هیثمی هم گفت تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستند، و شعیب الارنعوت هم در مسند احمد جلد 44 صفحه 328 روایت رو میاره و میگه روایت سندش صحیحه، حاکم هم گفته صحیحه، ذهبی هم گفته صحیحه. ابن ابی شیبه در مصنفش استاد بخاری جلد 17 صفحه 125 آورده و در پاورقی هم اشاره دارد بر این که 32776 اسناد المصنف صحیحون، بعد میاد از بزرگان دیگرم نقل میکنه و صحت روایت رو چکار میکنه؟ تثبیت میکنه. و خیلی جالب هست، حاکم نیشابوری در مستدرکشون در جلد سوم صفحه 499 از
برای شما عرض کنم قیس بن ابی عاصمه، میگه من در مدینه بودم، داشتم تو بازار دور میزدم، رفتم بخش احجار زید، اون جایی که خلاصه بازار زیتون فروشی، دیدم مردم اونجا جمع شدن، یک سواری هم سوار بر اسب و یشتم علی ابن ابی طالب، داره امیرالمومنین را فوش میده و ناس وقوفون حوالی، مردم هم دارن تماشا میکنن. ببینید کار به کجا رسیده دوستان عزیز، یک آدم پستی بی حسب و بی نسبی و امیرالمومنین در جلوی مسلمان ها، اونم در مدینه پیغمبر، ناسزا میگه، مردم هم اطرافش تماشا میکنن. از اون طرف سعد بن ابی وقاص آمد، گفت چه خبریه؟ گفت اینجا مردی آمده به امیرالمومنین ناسزا میگه. سعد بن ابی وقاص رفت جلو، فافرد ولد راه باز کردن، رفت جلو، برگشت گفت یا حازا علام آتش تو علی بن ابی طالب، چرا به علی ناسزا میگه؟ علم یکن اول من اسلم، اول المسلمان نبود علی؟ اول کسی که با پیغمبر نماز خوان نبود؟ آیا زاهدترین مرد علی نبود؟ آیا عالمترین انسانها علی نبود؟ همینطوری ذکر کرد. آیا داماد پیغمبر نبود؟ آیا پرچمدار پیغمبر نبود؟ بعد جالب اینه، سعد بن ابی وقاص رو کرد به طرف قبله، دستش بلند کرد، گفت اللهم ان هذا یشتم ولیا من اولیائک، یا نه ان هذا یشتم ولیا من اولیائک، یا به صورت این شرطیه بگیریم یا این نبگیریم، اگر این ولیی از اولیاءت را ناسزا میگوید فلا تفرق هذا الجمع حتی تريهم قدرتک، خدایا اگر علی ولیی از اولیاء توست، این بابا داره فوش میده، من میخوام قبل از اینکه این جمعیت از اینجا پراکنده شوند قدرت نمایی کنی، جایگاه علی پیش تو چقدر، خدا قدرتت نشان بده به این مردم. راوی میگه والله قسم به خدا جمعیت پراکنده نشده بود حتی ساخت بهی دابته، همونجا جلوی مردم این اسبش چیکار کرد؟ رم کرد، این رو بلند کرد، کوباند بر اون سنگها، فنفلق دماغه و ما مغزش متلاشی شد و به درک واصل شد. بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخه، شرائط صحیح بخاری و شرائط صحیح مسلم را دارد. آقای ذهبی هم میاد میگه خامیم، هم صحیح بخاری و هم صحیح مسلم را دارد. خب ببینید دوستان عزیز، کسی که به امیر المؤمنین ناسزا میگه حکمش اینه. یک مردی پیدا میشه، البته آقایان میگن که سعد بن ابی وقاص خودش مستجاب الدعوه بوده، موارد دیگری هم نقل میکنن که ایشون نفرین کرد، نفرینش در جا گرفت. الا ای حال شما ببینید، این نشان میده بر این که جایگاه ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین در نزد خدای عالم چیه. یک مسلمان، یک صحابی میاد از خدای عالم درخواست قدرت نمایی میکنه، همون جا خدا قدرت نمایی میکنه. این یک بخشی از روایات که من سب علیان، فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته. در بعضی از روایات از این بالاتر، من سب علیان فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، هر کس من سب کند خدا را سب کرده، سب به خداست. ببینید مستدرک جلد سوم حدیث 46-80، عزیزان خوب دقت کن، صفحه 140، برای شما عرض کنم، و من سب علیان فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله، هر کس به علی ناسزا بگوید پیغمبر من ناسزا گفته، هر کس من ناسزا بگوید به خدا ناسزا گفته. و همچنین در تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 131 که از امام حسین سلام الله علیه هست که میگه از جدم شنیدم که فرمود فلا تسب علی فان من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله و من سب الله عذبه الله. و جامع الاحادیث هم همین تعبیر رو در جلد 4 صفحه 39 قال النبی و من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله. همچنین در کتاب الشریعه آقای آجوری جلد 4 صفحه 2060 ایشون هم در اینجا و من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله و من سب الله اکبه الله عز و جل علا من خری فی نار جهنم، هر کس به خدا ناسزا بگوید خدا با کله او را وارد آتش جهنم میکنه. و همچنین در مناقب ابن مردوی هم همین تعبیر آمده که از عمر ابن الخطاب میگه من در حق علی جفا کردم، پیغمبر منو دید و فرمود یا عمر آذیتنی، یا عمر من اذیت کردی، گفتم پناه میبرم به خدا از کسی که پیغمبر اذیت کند. بعد حضرت فرمود این نچقد آذیت علی، یعنی علی را اذیت کردی و هر کس علی را اذیت کند مرا اذیت کرده. باز از ابن عباس که میگه وقتی بعد از آن که نابینا شده بود داشت میرفت، دید که یک فردی داره، برای شما عرض کنم، مجلسی دارن، علی را ناسزا میگن، برگشت و ایها الصاب لرسول الله، ای کسی که به خدا به پیغمبر فوش میدهی. اونا گفتن سبحان الله، چه کسی به پیغمبر منصب بر رسول الله، فقط کفر، اکس به پیغمبر ناسزا بگوید کافره. ابن عباس گفت ایکم الصاب لعلیین، آیا شما به علی ناسزا میگفتید یا نه؟ گفتن بله. گفت من شاهد باشید، من از پیغمبر شنیدم من سب علیین فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله. در کنارش هم میگه معاویه و علی لعنت میکرد بر منبر و به تمام کارگزارانش هم نوشت علی را بر بالای منبر لعنت کنید. این هم از من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. حالا استاد تو روایت اولی که فرمودید در واقع اشاره به این موضوع فرمودید که هر کس به از علی ناسزا بگه به پیامبر ناسزا گفته. ما میخوایم ببینیم در سنت حکم کسی که به پیامبر ناسزا بگه چی هست.
خیلی خوبه، نکته قشنگی بود. ببینید الان این فتاوای علامه سبکی، تقی الدین سبکی، جلد دوم صفحه 573، اما سب النبی صلی الله علیه و آله فالاجماع منعقد علی انه کفر. اجماع امت هست هر کس به پیغمبر ناسزا بگوید کافره. پس ابن تیمیه میگه کثیر من الصحابه یسبونه، بسیاری از صحابه پیغمبر علی را ناسزا میگفتن. روایت هم که شد هر کس به علی ناسزا گفت پیغمبر ناسزا گفته. اجماع اهل سنت کسی به پیغمبر ناسزا گفت کافره. پس کثیر من الصحابه طبق فتوای ابن تیمیه اگر راست بگوید کثیر من الصحابه کافره،
اگرم دروغ بگوید که
خودش منافقه. و مضافاً اگر راست بگوید، اون نظر اهل سنت که معتقدن کل صحابه عدول هستن و کلهم من اهل الجنه، این رو ابن تیمیه چیکار کرد؟ پنبهش رو زد. یعنی کثیر من الصحابه کفارون، کفارم جاش بهش نیست، کفارم عادل نیستن. و همچنین در فتح الباری جلد 12 صفحه 293 ایشون هم باز میارد میگه ابن منذر گفته اتفاق امت هست هر کس به نبی مکرم ناسزا بگوید اصلا قتلش واجبه، اضافه بر اینکه کافر میشه قتلش هم واجبه، و اگر توبه هم بکند قتل از او ساقط نمیشود، یعنی باید کشته شود. پس کثیر من الصحابه یجب قتلهم، طبق فتوای ابن تیمیه. آقای ابن حزم در محلا جلد 11 صفحه 413 ایشون باز میاد میگه آقا هر کس به خدا یا ملکی از ملائکه یا پیغمبری از پیغمبران را ناسزا بگوید فهو بذلک کافر مرتد له حکم المرتد. هر کس به پیغمبر ناسزا بگه هم کافر هم مرتد و حکم مرتد رو هم داره. حکم مرتد چیه؟ قبل از مرگش تمام اموالش رو در میان مردم تقسیم میکنه و قتلش هم واجبه، جنازش هم در میان قبور مسلمان ها هم دفن نمیکنه. و حتی خود ابن تیمیه هم وقتی میاد در کتاب اسارم المسلول علی شاطم الرجل کتابی نوشته استن در رابطه با کسی که به پیغمبر ناسزا بگوید، در جلد دوم صفحه 567 میگه در روایت عبدالله ابن مسعود آمده به ان من سب النبی وجب علیه القتل ولا یستتاب، هر کس به پیغمبر ناسزا بگوید قتلش واجبه و به هیچ وجه هم توبهش قبول نیست. در جای دیگر باز در همین اثار المسلول مسلول جلد دوم صفحه 571 میاد مذاهب مختلف رو ایشون نقل میکنه تا اون جایی که از مالک میاد هر کسی به پیغمبر ناسزا میگوید قتلش واجبه کزندیق، این مثل آدم ملحده، از پیغمبر ناسزا بگوید ابجوعی کند مسلمان باشد یا کافر باشد این توبهش پذیرفته نیست. این هم برای شما عرض کنم باز از ایشون. باز همینطور ایشون میاد میگه اصلاً حکم کسی که به پیغمبر ناسزا میگوید از حکم کسی که کافر هست بالاتر شدیدتره. فعلم ان محظور سب الله اغلظ من محظور الکفر به فلا یجعل حکمهما واحدا. خب ببینید کاملا واضح و روشن بر این که کسی که به رسول اکرم بخواهد نستجیر بالله ناسزا بگوید در اینجا قتلش واجبه، در حد کافره، در حد مرتده، اگر توبه هم بکند توبهش پذیرفته نیست.
خب استاد حالا انشالله ما میخوام تلفن‌ها رو هم داشته باشیم، اما برای اینکه بحثمون کامل بشه و دیگه این بسته‌ای که امشب آغاز کردیم در واقع جمع جور بشه و همه مطالبش رو حالا تقریبا همه رو گفته باشیم، یه سوال دیگه من بپرسم انشالله بعد در خدمت دوستان بیننده خواهیم بود و صدای گرمشون رو خواهیم شنید که این برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هست تقدیم میشه. این که شما اشاره فرمودید در روایت اهل سنت اومده کسی که به پیامبر ناسزا بگه مانند کسی است که به خداوند متعال در واقع ناسزا گفته. این رو هم یه مقدار توضیح میفرمایید که
بله ما گفتیم من سب به علی فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب بالله، هر کس به علی ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته، به من پیغمبر به خدا ناسزا گفته. حکم ناسزا به پیغمبر عرض کردید، اما کسی که به خدا نستجیر را ناسزا بگوید بفرمایید این محلا یا آقای ابن حزم اندلسی که قبلا ما مطرح کردیم که ایشون میگه من سب الله، هر کس به خدا ناسزا بگوید یا به پیغمبر فهو بذلک کافر مرتد، کافر و مرتده. و همچنین آقای مناوی در شرح جامع صغیر فیض القدیر جلد 6 صفحه 147 ایشون هم میگه داریم میگه من سب علیان یعنی علی ابن ابی طالب فقط سب بنی و من سب بنی فقط، همین روایت آورده، هر کس به علی ناسزا بگوید پیغمبر به من ناسزا گفته، به من ناسزا بگوید به خدا ناسزا، و من سب الله فهو اعظم الاشقیا، هر کس به خدا ناسزا بگوید این از بزرگترین اشقیای عالمه. و فیه اشارتون در این روایت که میگه هر کس به علی ناسزا بگوید پیغمبر به من ناسزا گفته، این اشاره است الی کمال الاتحاد بین المصطفی و المرتضی. این نشان میده کمال اتحاد بین مصطفی رسول اکرم و بین مرتضی امیر المؤمنین هست، به طوری که محبت هر کدامی از اینها واجب میکند محبت دیگر را. کسی علی را دوست داشته باشه نمیشه پیغمبر را دوست نداشته باشه، پیغمبر دوست داشته باشه نمیتونه علی را دوست نداشته باشه. همچنین اگر علی را دشمن بدارد لاشک پیغمبر رو هم دشمن داشته، پیغمبر دشمن داشته باشد علی را هم دشمن داشته. این نشانگر کمال اتحاد بین مصطفی محمد مصطفی و علی مرتضی سلام الله علیه است. الان هم از خود ابن تیمیه هم آوردیم که محظوره و حکم سب خدای عالم غلیظ‌تر است از محظورات کسی که به خدا کافر هست. ما در خدمت
خیلی ممنونم استاد، تشکر از اینکه مختصر و مفید پاسخ فرمودید به سوالاتی که امشب در نظر گرفته بودیم و تقدیم حضور شما کردیم. خیلی خوشحالیم که بازم خدا بهمون توفیق داده امشب خدمتون رسیدیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم می‌کنیم. خب با توجه به که ما مجبور هستیم بعضی وقتا بعضی از نقل‌های رو بیان بکنیم برای اثبات جایگاه نورانی و ملکوتی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، بعضی از توهین‌ها و جسارت‌هایی که به ساعت نورانی حضرت میشه، حالا در قالب مطلب و روایت و چیزهای دیگه‌ای که متأسفانه گاهی شبکه‌های وهابی بر زبانشون جاری می‌کنن، بعضی از بزرگان و خلاصه کسانی که رهروشون هستن در کتاب‌هاشون نقل میشه، اینها یه شاید یه مقدار دل‌های ما رو باعث بشه که برنجونه، اما ماها به عنوان شیعه و عاشق و محب امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان یک انسانی که راسخ در این مسیر هست بوده و خواهیم بود و برای اینکه انشالله یه خورده دلامون جلا پیدا بکنه شاد بشه و جگرمون هم حال بیات و خنک بشه در این شبهای ماه مبارک رمضان یک مدح و منقبت از مولا بشنویم و برگردیم و انشالله تلفن‌های شما رو داشته باشیم.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جه، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسما، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدو خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوفان، علی اذان و اقامه، علی سکوت و سکون، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسن نسل و شوهر زهرا، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مزمل و یاسین و یوسف و طه، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، نمازی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپاس، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا، علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا. بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلق کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. شهید و علی شاهد و علی مشکور، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
حتما با شنیدن این میان برنامه قشنگ و زیبا دلتون وجودتون جلا پیدا کرده و مدح و منقبت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و شنیدن فضائلش از اونجایی که عبادت هست، فکر میکنم در ماه مبارک رمضان این عبادت یک جور دیگه هم میشه. و با توجه که ماها با شنیدن نام امیرالمؤمنین و مدح امیرالمؤمنین حال دلمون خیلی خوش میشه، آرزو میکنم همیشه حال دلتون خوش باشه و همیشه با نام و یاد امیر مؤمنان علی علیه السلام زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. خب ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بیننده هستیم. با توجه به اینکه فرصتمون خیلی هم زیاد نیست، بزرگوارانی که لطف میکنن روی خط ارتباطی ما میان، اگر لطف بکنن مختصر و مفید مطالبشون رو بیان بکنن که ما برسیم تلفن‌های بیشتری رو انشالله امشب پخش بکنیم. عرض کنم که آقای روستازاده از اصفهان از شیعیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند و اولین بیننده ما. آقای روستازاده سلام به شما، شبتون بخیر، طاعات عبادات قبول.
سلام، بنده هم سلام میکنم به شما و آقای قزوینی عزیز. میخواستم بفرمایید که یعنی آقای قزوینی بفرمایم که در تاریخ طبری که خیلی مورد استناد اهل سنت هست اشارهی به قدیر خم شده یا نه؟ متشکرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای روستازاده، خدا نگهدارتون باشه. انشالله منتظر باشید تا دقایق دیگر بتونیم پاسخ سوال شما رو بدیم. جناب آقای ناصری از بروجرد خدمت شما سلام عرض بکنم، شب شما بخیر، قبول بشه طاعات عبادات.
علیکم سلام. علیکم.
بفرمایید آقای ناصری.
خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت آیت الله حسین قزوینی و همچنین با سلام خدمت حاج آقا علی اسماعیلی مجری محترم و توانمند شبکه ولایت و با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و اینکه خیلی خوشحال شدم که با حاج آقا حسینی قزوینی هم صحبت شدم و قبلا البته خواستم بگم چند تا پیامک خدمتشون داده بودم ولی متأسفانه تا الان جوابی نگرفتم. حالا دیگه نمیدونم تقصیر اپراتور یا برنامه دیگه.
من عذرخواهی میکنم. خلاص،
خواهش میکنم. من پیشنهادی داشتم.
بله.
اینکه با توجه به اینکه ابن عباس اظهار داشته حدود 300 آیه در قرآن مجید در خصوص فضایل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اومده، با توجه به رسیدن ماه مبارک رمضان هر روز یکی از این فضایل رو در برنامه اصلیتون با توجه به روایات و احادیث و سخنان نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیان کنید. مثلا مثل همین حدیث علی قسیم النار و جنه. مثلا من خودم با یکی از بچه‌ها که راجع به همین حدیث صحبت می‌کردیم مثلا تعجب می‌کردن، می‌گفتن مگه میشه مثلا بهشت و جهنم دست خداست؟ بعد منم در خصوص ولایت آقا امیرالمومنین در خصوص توضیح می‌دادم، اما خب گفتم حاج آقا در این خصوص توضیح بده. سوال من یکی راجع به جناب ابن مسعود بود که به اصطلاح موضع‌گیریش در اون زمانه چطور بوده؟ بعد یه
در مورد چی آقای
حدود 10 خط
آقای ناصری
دعوت آقا امیرالمومنین اگه اجازه بدین
آقای ناصری
به قول خودتون جیگر شیعیان خنک بشه.
آقای ناصری صدا من دارید؟
بله بله بله.
اون ابن مسعود رو در مورد چی فرمودید؟ دقیق نگفتید.
بله مخواستم موضع‌گیری جناب ابن مسعود رو در زمان بعد از وفات حضرت ختمی مرتبت مخواستم بدونم چه جوری بوده.
آها خب بسیار خوب، حالا بفهمی شعرتون جگرمون خنک بشه. بسم الله.
بله چشم، من سریع میخونم 10 خطه 10-11 خطه میخونم که وقت شما رو نگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. علی مرد مردان خوب خوبان، علی پشت و پناه بی پناهان، علی بعد محمد شاه دین است، علی سرور اوصیاء دین است، علی سردار بعد هم حنین است، علی ابوالحسن ابوالحسین است، علی در دو جهان ساقی کوثر، علی از هر چه خوبان هست برتر، علی اول وصی بعد رسالت، علی راهی که هست راه هدایت، علی راه صراط المستقیم است، علی مولا علی رهبر زعیم است، علی عشق تمام عاشقان است، علی خونین به چین دشمنان است، علی نامی که خالق برگزیده، علی را خانه خود آفریده، علی ولایتش راه رهایی است، علی راهی که از شیطان جدایی است، علی راه محمد راه محمود، علی راهی به سرمنزل مقصود، علی ای مظهر عشق خدایی مباد هرگز میان ما جدایی، خدایا در رهش ثابت قدم دار، هر آن که دوست می‌دارش دوست دار. مجددا خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و شما سلام مجدد عرض می‌کنم. حالا به جون پیامک های تحقیق بفرمایید، چون اگه شد
تخصیصی
قوم بیان
خدمتتون
چند تا کار واجب باشم.
ممنونم، متشکرم آقای ناصری، تشکر و از شعر خیلی قشنگ و زیبایی که فرمودید. انشالله که موفق باشید و بریم به پایتخت ایران اسلامی. آقا رضا از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا رضا سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمایید آقا رضا.
سلام بر مدیری توانمند جناب آقای اسماعیلی عزیز.
ممنونم، متشکرم.
و خدمت شما عرض کنم که با سلام به استاد گرانقدر جناب آقای قزوینی که ما دستشون از دور میبوسیم. واقعا ما هر چه داریم از شما علما. از زمانی که این برنامه‌های شما رو پیگیر شدم واقعا مسائلی رو یاد گرفتم که ازش بیخبر بودم، برام شده مثل یه دانشگاه.
الحمدلله.
حتی بچه هم خانومم و اقوام میگن، میگن این برنامه رو ببینید، واقعا این مسائلی برای ما باز شده که حالا از اساس کمکاری ما بوده، ولی خب به حال شما زحمت کشید اومدید ما رو یه شیعه واقعی کردید، خدا خیرتون بده.
سلامت باشید.
گفتم از اینجا تشکر. یه پیشنهاد داشتم خدمتتون، میخواستم که اگر امکان داره به صورت زیرنویس، چون این شبکه‌های وهابی فقیه نیستی متاسفانه میان این کار رو بر علیه ما میکنن، این کسات زیرنویس مثلا حدیث ثقلان که در منابع خصوصا اهل سنت اومده رو اگه میشه این احادیث به صورت زیرنویس مثلا حالا هر از چند حالا یک روز زمین یا هر روز حتی که امکان داره باشه که هم جلو چشم ما باشه به عنوان تذکر، هم که این وهابی های پلید ببینن شاید به خودشون بیان. یه مورد دیگه هم میخوام خدمتتون عرض کنم، دیگه مزاحمتتون نمیشم، وقتتون رو میگیرم.
خواهش میکنم.
میخوام بگم ببینید این شبکه‌های وهابی سگیونیستی مرتب شب و روز دارن توهین میکنن، به مستقیم و غیر مستقیم، به بزرگان ما، به اهل بیت ما، به علمای ما. من یه خواهشی دارم، حالا این پیام من به عنوان یک ایرانی به یک ایرانیه، آقای عبدالحمید که گفته بودن که من یک سنی ایرانی هستم، من می‌خواستم به ایشون عرض کنم اگر امکان داره حداقل شما محکوم کنید اینها رو. مثلا اومدن در شبکه وصال ناحق نزدیک به 2 هفته زیرنویس می‌کردن که مثلا یک بلوچی یک اسمس داده که اگر آقای عبدالحمید به ما اذن بده ما میریم مثلا تمام شیعه رو از بین می‌بریم، و من مطمئنم این کار یک بلوچی غیرتمند نیست، قطعا این کار خود همین شبکه های وهابیه، ولی چرا آقای عبدالحمید نمیاد محکوم کنه بگه آقا ما با اینا نیستیم، اینا مخالف ما هستن، ما شیعه و سنی داریم با هم زندگی میکنیم، واقعا ما علاقمندیم به بلوچی های عزیز جنوبی و جنوب و شمال و شرق و غرب برای ما نداره. من میخواستم این از آقای عبدالحمید خواهش کنم، من با عنوان کسی که دیگه با قناره ما هم سفید شده، ازشون خواهش کنم که یه محکومی بکنن حالا توی نماز جمعه، چیزی که ما دلمون آرام بشه و انشالله که خدا خیرش اومده. من باز مجددا دست استاد رو میبوسم، انشالله که توی این ماه مبارک ما رو دعا بفرمایید.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، باتون خدافظی میکنیم. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. حالا علاوه بر نکته‌ای که آقا رضا گفتن، در متأسفانه بعضی وقتا این هست که برخی از این آقایون میرن با برخی از این شبکه‌های وهابی مصاحبه میکنن، گفتگوی تلفنی یا گفتگوهای دیگه در واقع دارن. این خب یه جورایی تایید اونهاست دیگه، باید یه سری ملاحظاتی باشه، سری توجهاتی به این موضوع باشه. وقتی که برسوده که عالم اهل سنت میره در یک شبکه وهابی تلفنی، حالا یا حضوری یا هر چیزی، یا به صورت ضبطی برنامه‌های اونها روی آنتن میره، خب این نشانه این که اون شبکه مورد تایید است و باید خیلی نسبت به این موضوع توجه داشته باشن. و این نکته‌ای هم که آقا رضا گفتن، به هر صورت باید موضع بگیرن. حالا انشالله استاد اگر لازم شد بیشتر توضیح خواهند داد. ابن مالک از بوشهر بیننده بعدی ما هستن. آقا سلام به شما.
سلام علیکم.
ارادتمندی.
بله، تبریک عرض می‌کنم شهر الله و ضیافت الله، ماه مبارک رمضان که فیوضات زیادی داره، و من از استاد معظم از این علامه امینی عصر خواستارم برای تمام مسلمین، خصوصا شیعیان، کسانی که تحقیقی دارن کار میکنن برای اهل بیت و بنده هم خدا توفیقی داده هدف شود سبب خیر. این شبکه ها باعث شدن که بنده بیشتر تحقیق کنم راجع به دینم و مذهبم، و خدا توفیقی داده کتابی نوشتم انشاءالله چاپ بشه از نفس قدسی بینندگان استاد معظم. خواستارم که دعا کنن هزینه چاپ این کتاب جور بشه، برتری 14 معصوم بر پیغمبران، که در رد اون شباهات اون پارچه فروش دزد هست و 540 صفحه شده. این سومین کتاب شبکه‌های وهابی که جرأت نکردن تا حالا این کتابای بنده رو نمایش بدن، اگه هم نمایش بدن به ضررشونه، چون یک بیننده عادی شیعه را محقق کردن، مؤلف کردن، اونم بنداده دوانم. اما یک مطالبی راجع به استغاثه میخوام عرض بکنم. یکی از دلائلی که وهابیون و تکفیری ها و سلفی ها ما را کافر و یهود امت میدانن به خاطر اینه که ما استغاثه میکنیم، فریاد طلبی میکنیم از اهل بیت عصمت و طهارت. خود قرآن در سوره مبارکه بقره، ماه قرآنه، بهار قرآنه، در سوره مبارکه بقره آیه 89 در تفسیر این آیه به سند حسن و نیکو مفسرین اهل سنت، تفسیر ابن جوزی جلد 1 صفحه 87 نقل می کنن، و عرض کنم تفسیر قرطبی انصاری جلد 2 صفحه 27 مستدرک حاکم به سند صحیح، اسباب النزول وادی جلد 1 صفحه 28 به سند صحیح، دلائل النبوه بیهقی و خیلی مصادر دیگه که وقتی اهل کتاب به جنگ ها می رفتن قبل از آن که رسول خدا مبعوث به رسالت بشند، در جنگ ها می گفتن ای بکه یا محمد، ای محمد به فریاد ما برس، که استادم عرض کردم به جان و نفس و ذات پیغمبر اینها متوسل می شدن. خود قرآن وقتی که میگه اینا به ذات پیغمبر متوسل میشن، به خدا تأیید میکنه و رد نمیکنه، دلیل اینی که خدا استغاثه رو قبول داره. و من یک مطلبی هم در این ایام شعبانیه، عقیل بیعقل که خدای عاجزی داره نمیتونه یک سنگی رو بلند کنه و باید تمام شهرداری های دنیا بدارین خداش برسن، یک مطلبی را من راجب اثبات وجود مقدس امام زمان خوندم، خیلی مسخره کرد و ناسبیگریش گل کرد. این کسی که در ایران من تحقیق کردم راننده آب فاضلاب بوده، عقیل بیعقل آب جا به جا میکرد، تانکر آبی داشته، الان شده صاحب شبکه. عرض کنم من مطلبی خوندم جناب استاد معظم از کتاب فیض القدیر مناوی،
بله،
جلد 6 صفحه 297 حدیث 93 13، و این مطلب التنویر شعر جامع الصغیر جلد 10 صفحه 524 94 حدیث 92 94 رفشد و سادی من بحر فضال بنی الهادی که ابوبکر علوی نوشته یک مطلبی ارد زیل حدیث امان یا همون حدیث نجوم که میفرماید اگر ازا خلت الارض اگر درست رفض کرده باشم استاد خلت الارض یا خلت الارض من هم جا الارض من الآیات ما کارو یو عدون و ذهب اهل الارض و زاده که انده موت المهدی میگه مثال احلوی دمانم ستارگان آسمانه اگر بیفروخ شدن و ستاره از بین رفت کل زمین از بین میره و این چه زمانیه و زاده که انده موت المهدی زمانی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از دنیا بره. من این مطلب رو که خوندم گفت آقا این حدیث سند ضعیفه، اما وقتی که باورقی قسمتش رو سانسور کرد قیجی کرد
منبره آقای ابن مالک، فقط عذرخواهی میکنم وقتمون خیلی کم هست و چند تا سوالم باید جواب بدیم، انشالله در یک فرصت دیگه بتونیم خدمتون باشیم. یه خیلی کوتاه بفهمید نکتتون رو.
بله من در 30 ثانیه عرض میکنم این حدیث از سلمت ابن الحکوا اگر درست تلفظ کرده باشم از صحابی پیغمبر هست. خود منابی اینجا حدیث رو تفسیر میکنه میگه رمز الحسنه وقتی که این صحابه سلامت ابن حکوه این حدیث رو نقل میکنه دلیل بر حسن و صحیح بودن این روایته. درسته که طبرانی و ابن شیبه به اسناد ضعیف نقل کردن ولیکن تعدد طرقه ربما یسیر و حسنن ای عقیلتی اکثر ادامشو نخوندی و مسخره مقدساتشیه کردی. من تشکر میکنم از جناب موسوی و اتاق فرمان که به کوری چشم وحابی ها و شبکه مثال ناحق من رو اجازه دادن صحبت کردم.
ممنون
علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه آقای ابن مالک و سلام میفرستیم به همه بوشهری های عزیز هر جا که صدای ما رو میشنون تصویر ما رو میبینن. استاد وقتمون خیلی کمه، یکی دو تا پیشنهاد دوستان داشتن. یکی اینکه حالا مثلا هر روز یکی از فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بنابر اون نکته که فرمود ابن عباس که فرمودن 300 آیه در مورد فضائل امیرالمؤمنین هست، حالا ایشون گفتن به صورت زیرنویس انجام بشه، یا مثلا حدیث ثقلین یکی از عزیزان گفتن که زیرنویس بشه مرتب. این یک نکته بود که حالا ان شاء الله دوستان به این موضوع توجه داشته باشن. یکم در مورد موضع‌گیری علمای اهل سنت در مورد بعضی از مطالبی که گفته میشه، اینها جز پیشنهاداتی بود که عزیزان مطرح کردن. اما سوالاتی که مطرح شد بس تاریخ طبری گفتن آیا اشاره به واقعه قدیر داره یا خیر؟
ببینید طبری دو تا کتاب داشته، یک کتاب تاریخ، یک کتاب دیگری هم از به نام الولایه که ایشون یک کتاب مستقلی در رابطه با قدیر نوشته. ایشون این متاسفانه این کتاب در گذر زمان نسل بنی امیه نابود کردن. الان شما ببینید این دوست معانیتون رو من رو بدن، کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی هست جلد دوم که برای شما عرض کنم با نسخه قدیمی که در مکتبه حرم مکی هست انجام شده، میاد در رابطه با برای شما عرض کنم کتاب الولایه ابن جریر طبری میگه رأیت مجلدن من طرق الحدیث لابن جریر، یک جلد کامل در سند حدیث قدیر دیدم از ابن جریر طبری. فندهشت له ولی کثرت طرق، اصلا وحشت زده شدم که حدیث قدیر این همه سند و طرق داره. خب ببینید حالا در چیزش آمده باشد یا نیامده باشد ما کاری برای شما عرض کنم با او نداریم. باز در کتاب سیر اعلام النبلا میگه جمع طرق حدیث قدیر خم فی اربعه اجزاء رأیت شطره ابن جریر، چهار جلد درباره حدیث قدیر نوشته، بخشی از اون را دیدم فبهرنی سعت روایاته، اصلا مبهوتم کرد کثرت روایات حدیث قدیر و جزم تو به بگو ازالک، یقین کردم که حدیث قدیر صحیحه. ابن کثیر دمشقی هم باز میگی که من کتابی دیدم برای از ابن جریر طبری در قدیر خم در دو جلد
دو جلد زخیم یعنی 700-800 صفحه‌ای و کتاباً جمع فیه طریق حدیث تیر، یک کتاب مستقلی هم حدیث تیر را ایشون آورده بوده. اینا در حقیقت نشان میده بر این که این حدیث قدیر را ایشون آورده، ولی خب متاسفانه ما میبینیم که در این برنامه های جدید ما متاسفانه
نیست
و یا خود چی اسمش چیز قدیر، اینم کتاب سیر اعلام النبلا جلد 14 جلد 14 صفحه 277 که رأیت قدیر خم فی اربعت اجزاء رأیت شدره فبهرنی سعت روایاته فجزمت بذالک. بله
خب وقتمون دوا تمام شده دوستان میگن، ولی این سوالم بفرمایید که ابن مسعود چه موضعی گیری کردن بعد از رحلت پیامبر؟
ببینید در رابطه با ابن مسعود اینها که اینها معمولا بعد از رسول اکرم یه مقداری اونگونه ای که انتظار میرفت از عبدالله ابن مسعود بیاد در کنار امیرالمؤمنین باشد سلام الله علیه، همانند ابن عباس و دیگران و سلمان و غیره، به این شکل نبوده. ولی خب از اون طرف هم در خیلی از قضایا تلاش میکرد که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر نحوی از جدا نشه و مدافع امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. در زمان عثمان قیام کرد علیه عثمان و غیر جنایات عثمان. حالا انشالله این رو باید دوستان ما از جنابای پیشوایی اینا که تو تاریخ دارن کار میکنن، مربوط مساله تاریخی است، از در جلسه جنابای پیشوایی تاریخ از اینا سوال کنن
انشالله. خب خیلی متشکرم استاد، دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان، بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، به حق محمد آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه زنده حبل المتین رسیدیم، انشالله که همیشه زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید. خدا نگهدار.
شبت راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، تو شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنم. هی مدد، 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 هی
علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد